ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جبهه مقاومت افغانستان ادعای طالبان را درباره تسخیر مناطقی در دره پنجشیر رد کرد. در 24 ساعت گذشته 610 شهروند ایران جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. با افزایش 20% قیمت مواد لبنی در ایران، پنیر تا 38% گران‌تر شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مقام های طالبان در حالی روز یکشنبه از وقوع درگیری های شدید در پنجشیر خبر می دهند که جبهه مقاومت افغانستان از ناتوانی این گروه در رسیدن به اهدافش در این منطقه گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان آژانس کمک های اضطراری ایتالیا در بیانیه گفت که نیروهای طالبان به روستای عنابه واقع در پنجشیر دست یافته و مرکزی هم برای کمک به نیروهای زخمی خود برپا کرده است. بنابر همین گزارش، بسیاری از مردم در روزهای اخیر از روستاهای محلی در پنجشیر گریختند. این در حالی است که برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که طالبان به جز چند روستا، مناطق دیگری را نیز در منطقه پنجشیر تصرف کردند. از سوی دیگر، امرالله صالح، معاون رئیس جمهور سابق افغانستان که حالا در پنجشیر به سر می‌برد، درباره آوارگی مردم و بروز یک بحران گسترده انسانی بر اثر حملات طالبان هشدار داده است. بر اساس آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 610 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 110,000 نفر و 674 نفر رسیده است. این آمار از سوی منابع مستقل تا چند برابر بیشتر ارزیابی می شود. بر اساس همین گزارش رسمی، در 24 ساعت گذشته حدود 26,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. به گفته وزارت بهداشت، با این تعداد بیمار جدید، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به حدود 5,130,000 تن افزایش یافت. این در حالی است که در حال حاضر 246 شهر ایران در وضعیت قرمز، 144 شهر در وضعیت نارنجی و 58 شهر نیز در وضعیت زرد قرار دارند. همزمان با افزایش افسارگزیخته قیمت مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی به طور کلی 20% و قیمت پنیر تا 38% در ایران گران‌تر شد. به گزارش ایسنا، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز یکشنبه در این باره گفت بسته پنیر 400 گرمی که 14,500 تومان به فروش می رسید، حالا به 20,000 تومان و پنیر بدون بسته‌بندی هر کیلو به 50,000 تومان رسیده است. بنابر همین گزارش، قاسم علی حسنی با بیان اینکه حدود 5 میلیون خانوار ایرانی در صبحانه خود پنیر مصرف می کنند، افزایش بهای نهاده های دامی، علوفی و غیره را علت افزایش قیمت پنیر عنوان کرد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این نیز از افزایش 30-90% قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده بودند. اما در همین زمینه گزارشی براتون تهیه کردم که بعد از خوندن مقدمه براتون پخش خواهم کرد. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، گفته است که بیشتر از یک سوم بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند، یعنی باید با 4,200,000 تومان در یک ماه زندگی کنند که بررسی ها نشان داده این پول فقط کفاف 10 روز زندگی در ماه را می دهد و سالمندان برای 20 روز دیگر کسری دارند. بنابراین مجبور هستند که به شغل دیگری روی بیاورند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، و از او پرسیدم همزمان با افزایش قیمتها در ایران و شرایط سخت اقتصادی این روزهای ایران، بازنشستگان چه می کنند و چگونه روزگار می گذرانند؟
بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی یک بخشی از جامعه بازنشستگان و سالمندان ایران هستند. در همون سازمان تامین اجتماعی ما مستعمری بگیران رو داریم که اونها حقوقهاشون ماکسیموم 3 میلیون خورده تا 4 میلیون تومان هست و همچنین بازنشسته های سازمان کشوری رو داریم که کارمندان دولت هستن که بازنشسته شدن. حقوق اونها درسته که یک بخشی بیشتر از بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، اما باز هم غالب اونها درآمدهایی تقریبا معادل نصف خط فقر در ایران رو دارن. الان رقمی که برای خط فقر تعیین شده برای یک خانواده 3 تا 4 نفره در ایران حدود 10 تا 12 میلیون تومان در شهرهای مختلف هست برای هر ماه زندگی، و خب مشخص است که درآمد ماهی 4 میلیون یا 5 میلیون یا حتی 7 میلیون که بازنشستگان سازمان کشوری دارن دریافت میکنن برای هزینه زندگی اونها کافی نیست. ضمن اینکه در مورد زندگی و معیشت بازنشستگان چند نکته مهم وجود داره. یکی اینکه معمولا خانوارهای بازنشسته به دلیل اینکه فرزندان دانشجو دارن، فرزندان متأهل دارن، نوه دارن، هزینه هاشون از خانواده های دیگه یک مقدار بالاتر هست، میزان رفت آمد این افراد بیشتر هست، و نکته دیگه این هستش که اینها در سنینی قرار دارن که به دلیل مشکلات جسمی نیاز به هزینه های مضاعف برای بحث درمان دارن، برای بحث دارو دارن، و در نتیجه هزینه زندگی اینها بالاتر از خانوارهای دیگه هست و خب هیچ حمایت خاص دولتی نمیشه. حتی توی بحث خدمات درمانی به ویژه بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل هستن به دلیل اینکه بسیاری از داروهایی که سالمندان استفاده میکنن مشمول بیمه تامین اجتماعی نیست و در نتیجه اونها باید با هزینه به اصطلاح آزاد اون داروها رو خریداری کنن و در نتیجه هزینه های زندگیشون بالا هست، حتی شاید بالاتر از رقم تعیین شده برای خط فقر باشه و درآمدهای اونها ارقام ناچیزی هستش.
شما فکر میکنین که دولت باید چه تدابیری رو بیاندیشه تا بتونه این معضل رو حل بکنه؟
یکی از مهمترین اقداماتی که دولت میتونه انجام بده بسته های حمایتی مخصوص بازنشسته ها داشته باشه. این بسته ها میتونه بسته های یارانه‌ای باشه، میتونه در حوزه دارو و درمان باشه که به اینها کمک بکنه، میتونن شرایطی برای فرزندان بازنشسته ها در نظر بگیرن در زمینه شهریه دانشگاه و دیگر هزینه هایی که اینها دارن مثل پرداخت وام جهیزیه یا وام ازدواج. منتها همه اینها ممکنه روی کاغذ وجود داشته باشه یا مصوب شده باشه، اما گزارش های میدانی داره به ما نشون میده که حتی اون شرایطی که به عنوان طرح‌های حمایتی از جامعه سالمندان و بازنشستگان ایران در دولت‌های مختلف تصویب میشه معمولاً یا اساساً اجرایی نمیشه یا انقدر شرایط دشواری داره که امکان بهره‌مندی از اون برای تمام سالمندان نیست. من یه اشاره کوتاه بکنم به وام‌هایی که برای سالمندان در نظر گرفته میشه. این وام‌ها معمولاً انقدر بانک‌ها شرایط دشواری براش دارن و ضامن می‌خوام و شیوه‌های مختلفی برای ضمانت بازپرداخت دارن، با اینکه خب مهم‌ترین ضمانت بازپرداخت همون فیش حقوقی بازنشستگان هستش که خیلی از سالمندان اصلا نمیتونن این وام‌ها رو متأسفانه دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
فکر می‌کنین که در چارچوب اقتصادی کشور آیا میشه به طور مجزا به افزایش حقوق سالمندان نگاه کرد؟
افزایش حقوق بازنشسته‌ها همین الان هم داره اتفاق می‌افته. یعنی ما می‌بینیم مثلا میگن 30% یا 25% یا 39% حقوق بازنشسته افزایش پیدا کرد، اما دو مسئله اینجا وجود داره. یکی این که رقمی که داره تورم اضافه میشه روی 50% هست و خب طبعا این افزایش حقوق سالانه نمیتونه به افزایش تورم برسه. حقوق اونها در سال پیشتر از این افزایش هم باز حقوقی ناکافی بوده و فاصله قابل توجهی با هزینه ها و رقم خط فرق داشته. در نتیجه بازنشسته ها در یک دور باطلی قرار دارن که هرچند دولت ها افتخار میکنن که سالانه 1% به حقوق اونها دارن اضافه میکنن، اما ارزش واقعی درآمدهای ماهانه اونها خیلی کمتر و کمتر داره میشه به جای اینکه افزایش پیدا بکنه. این یه موضوع هست. و یک موضوع دیگه، دولت به ویژه الان در سیاست‌های دولت رئیسی ما داریم می‌بینیم که بحثشون این هست که افزایش حقوق‌ها باعث میشه نقدینگی بالا بره و تورم افزایش پیدا کنه و در نتیجه به نظر میرسه که در ماه‌های آینده دست کم سیاست دولت رئیسی بر این نیست که بخواد درآمدها رو افزایش بده، حالا چه کارمندان و چه بازنشسته‌ها. و خب این نشون میده با توجه به روند افزایش تورمی که در ایران وجود داره، بازنشسته‌ها و سالمندا مثل اقشار دیگه حقوق بگیر متأسفانه در ماه‌های آینده شرایط معیشتی بدتری رو پیش رو خواهند داشت.
گفتگوی شنیدید که با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد معیشت و حقوق سالمندان داشتم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همچنین شنونده رادیو فردا هستید. اما مهتاب وحیدی راد برنامه‌ای تهیه می‌کنه به نام ملاقات. او هر هفته به سراغ یک زندانی سیاسی در ایران میره و او رو به ما معرفی می‌کنه. شنونده ملاقات باشین.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. 3 هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
و ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. و در ادامه در خبری کوتاه، قطر با انتقال کمک‌های بشردوستانه‌اش به کابل اعلام کرد طی چند روز آینده پروازهای روزانه خود به افغانستان را از سر خواهد گرفت. به گزارش رویترز، وزارت خارجه این کشور درباره جزئیات این کمک‌ها افزود محموله‌هایی از تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی را با یک پرواز امدادی روز شنبه به کابل ارسال کرده. سازمان بین المللی مهاجرت در اواخر ماه گذشته اعلام کرد نیمی از جمعیت 40 میلیونی افغانستان از جمله 10 میلیون کودک از ابتدای امسال نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.